میراث ابو ریحان بیرونی به ویژه در حوزه نقد خرافات و باورهای نادرست تا امروز ادامه یافته است. او نشان داد که نقد علمی و عقلانی حتی نسبت به سنت‌ها و باورهای فرهنگی ضروری است. تحقیق و مشاهده مستقیم راهی برای کشف حقیقت است و نباید با تعصب یا تقلید محدود شود. احترام به مؤمنان و فرهنگ ها با نقد علمی و فلسفی منافات ندارد و علم و فلسفه ابزارهایی برای اصلاح فرهنگی و اجتماعی هستند. این ترتیب او نه تنها یک دانشمند همدان بود، بلکه یک منتقد اجتماعی، فلسفی و فرهنگی جسور نیز بود. در کتاب تحقیق و مال الهند او بارها به نقد باورهای هندوها پرداخته است، مانند تحلیل نظام کیهانی و ستارگان که بر پایه خرافات و حدس‌های قدیمی بود، یا نقد مراسم مذهبی پیچیده و اعتقادات اسطوره‌ای، و یا بررسی آموزه‌های دارویی نادرست یا توصیه‌های غیر علمی. در آثار الباقیه نیز او برخی باورهای تاریخی و فرهنگی ایرانیان باستان را که با واقعیت‌های نجومی یا تاریخی همخوانی نداشتند نقد کرده است. او نشان می‌دهد که بسیاری از تاریخ‌ها و افسانه‌ها به جای واقعیت بر اساس داستان‌ها و نقل قول‌های ناقص شکل گرفتند. بیرونی با دقت علمی و نگاه انتقادی سعی دارد این افسانه‌ها را با حقایق هماهنگ کند. دوستان عزیز، ابو ریحان بیرونی در نقدهای خود همواره به داده‌ها و مشاهدات دقیق متکی بود. او از ابزارهای رصدی و محاسبات ریاضی بهره می‌گرفت تا صحت یا خطای باورها را بررسی کند. این شیوه نشان دهنده جسارت علمی اوست. حتی اگر باورها و نظریات رایج غلط باشند، باید بر اساس داده و تجربه نقد شوند. این رویکرد الهام بخش دانشمندان پس از او شد و نخستین گام‌ها برای تفکر نقادانه در جهان اسلام را پایه‌گذاری کرد. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته مردی فراتر از زمان. در پایان باید گفت ابو ریحان بیرونی به ما یادآوری میکند که تفکر نقادانه و جسارت علمی همواره ضروری است. نقد خرافات، باورهای نادرست و خطاهای فرهنگی نه تنها حق ماست، بلکه وظیفه انسانی و علمی است. او نشان می‌دهد که می‌توان با احترام، دقت و شجاعت حقیقت را دنبال کرد و در عین حال به ارزش‌ها و فرهنگ‌های دیگران احترام گذاشت. این دیدگاه پیام جاودانی برای ما دارد. علم و عقل چراغ راه انسان در تاریکی خرافات و نادانی است. دوستان عزیز و ارجمند، از این که با ما در برنامه این هفته مردی فراتر از زمان همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده با تأثیر ابو ریحان بیرونی بر دانشمندان پس از خودش و همچنین تأثیر آثار او در دنیای اسلام، غرب، اروپا و شرق میپردازیم. تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. حق یارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید مطابق معمول یک شنبه ها همراه ما باشید. حدودا 20 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات ایران، افغانستان و البته سایر نقاط جهان، میتونن که به سایت ما مراجعه بکنن. در سایت رادیودری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها به همراه گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیودری مشهد. خب دوستان خدمتان هستیم. امروز هم رخدادهای گوناگون هفته ایران را بررسی میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با هزاران نفر از کشورهای مختلف مردم. گفتگوی تلفنی پزشکیان با سران مصر و آذربایجان. و پایان دور اول مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در عمان. در اولین روز دهه مبارک فجر هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کشورهای مختلف مردم، دوازدهم دلو را روزی استثنایی و تاریخ ساز خواندند و با اشاره به تبدیل حکومت فردی، استبدادی، ضد دینی و وابسته پهلوی به حکومت مردمی مبتنی بر دین و ایستاده در مقابل زورگویی مستکبران گفتند: مردم آتش فتنه امریکای صهیونی اخیر را مانند همه توطئه‌های قبلی به خاکستر نشاندن و در آینده هم ملت با هدایت پروردگار در مقابله با هر حادثه‌ای کار را تمام خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تلاش امریکا برای بلعیدن ایران و ایستادگی ملت رشید در مقابل این طمع‌ورزی را علت اصلی تقابل 47 ساله ایران و امریکا برشمردن و با اشاره به حرف های اخیر امریکایی ها افسودن:
اینی هم که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلانجور هواپیما با چه بیاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید می‌کردن که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ. این همیشه می‌گفتن دیگه. همه گزینه‌ها روی میز. حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا می‌کنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بود خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد.
رهبر معظم انقلاب در ادامه با یادآوری پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های مختلف افزودند چه کسی باور می‌کرد ملت ایران روزی به جایی برسد که آمریکایی‌ها از سلاح ساخت او کپی برداری کنند. اینها همه نتیجه اعتماد به نفس و امید و بلندپروازی بود که امام خمینی به عنوان مظهر امید و خودباوری در ملت ایجاد کرد و مردم را به تلاش و حرکت درآورد. رهبر انقلاب با تاکید بر ماهیت آمریکایی و صهیونی فتنه 18 و 19 جدی اغتشاشگران را مرکب از سردسته ها و پیاده نظام دانستند و افزودند سردسته ها که بسیاری از آنها دستگیر شدند همان گونه که اعتراف کرده اند برای اقدامات خود پول گرفته و برای چگونگی حمله به مراکز و جمع کردن و به حرکت درآوردن جوانان آموزش دیده بودند. اما عده دیگری از اغتشاشگران جوانان هیجانی بودند که خیلی با آنها مشکلی نداریم. ایشان موظف بودن سردسته های آموزش دیده به کشت سازی را خصوصیت دیگر اغتشاشات خواندند و افزودند بر اساس این دستور کار به مراکز نظامی و انتظامی با سلاح‌های شخصی پیشرفته حمله کردند تا با عکس العمل ماموران عده‌ای کشته شوند. البته برای کشت سازی بیشتر حتی به پیاده نظام خود که با تبلیغات به میدان آورده بودند رحم نکردند و آنها را نیز هدف گرفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای آخرین خصوصیت از فتنه اخیر را خشونت داعش‌وار آن دانستند. ایشان با اشاره به اذعان رئیس جمهور کنونی آمریکا در انتخابات دوره اول خود درباره دست داشتن دولت آمریکا در ایجاد داعش گفتند در فتنه اخیر هم آمریکایی‌ها داعشی را که کارهایش شبیه همان داعش است ایجاد کردند. داعش با خشونت افراد را با تهمت بیدینی سربنیست میکرد و اینها هم افراد را با همان خشونت اما به خاطر دینداری نابود میکردند و با قساوت و بیرحمی عجیب افراد را زنده زنده آتش زدند و سرهای را بریدند. اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسائل اخیر که تاکید داشتن اگر امریکایی ها این بار جنگی راه بیاندازن جنگی منطقه‌ای خواهد شد، تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی.
قبلا این منطقه در سلطه کامل انگلیس ها و امریکایی ها قرار داشت و با انقلاب اسلامی ایران سلطه اونها و دست سلطه‌گری اونها لااقل از ایران کوتاه شد و آنچه که ایران به عنوان یک الگو ارائه کرده بود منافع سلطه‌گران در کل منطقه به مخاطره قرار گرفت. قیام هایی که صورت گرفت و روحیه مقاومت و استراتژی در مقابل سلطه‌گران در این منطقه وجود آمد. بنابراین ایران به عنوان یک الگو که توانسته بود دست استکبار و سلطه را در منطقه کوتاه کند همیشه به عنوان یک مانع و یک خطر برای سلطه‌گران آمریکایی و غربی محسوب می شد و از اول انقلاب همیشه در صدد ضربه زدن و براندازی این نظام بودند. هدف هم همونطور که رهبری معظم انقلاب اشاره فرمودند تسلط بر منافع این مردم هست. خب اخیراً شما دیدید که در یک راه اندازی یک جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه مردم ایران با کشتن دانشمندان و زدن مراکز تحقیقاتی و علمی و آنچه که موجب پیشرفت و اقتدار مردم ایران میشد اونا رو مورد حمله قرار دادن. ولی از اونجایی که رهبری مقتدر جوانان پرشور و علم و دانشی که جوانان این مردم داشتن توانستن پاسخ محکم بدن و او رو وادار کنن با آتش بس. دوباره اونها در این روزهای اخیر با آوردن زیردریایی ها و تجهیزات مختلف از جاهای مختلف به سمت غرب آسیا و نزدیکی های ایران رو تهدید کردن. تهدیدشون هم برای این بود که ایران تسلیم بشود. خب این بار پاسخ محکمی هم در فضای دیپلماتیک هم در فضای نظامی دریافت کرد آمریکایی‌ها. ختم کلام و خلاصه کلام و فصل و خطاب کلام را رهبری معظم انقلاب بیان فرمودند که اگر جنگی در بگیرد پاسخش پاسخ مقطعی و نمادی نخواهد بود. این جنگ جنگ موقتی نخواهد بود، یک جنگ فراگیر منطقه‌ای خواهد بود. و علائم این که این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود را شما در جوانان عراقی، لبنانی، یمنی و جاهای مختلفی از جهان اسلام دیدیم که اگر این بار حمله بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان قلب مقاومت و قلب حمایت از مستضعفان صورت بگیره، کل منطقه به آتش خواهد گیره. اون وقت نقاط ضعف آمریکایی‌ها در منطقه خیلی بیشتر از دیگران هست و قطعاً آسیب‌های جدی خواهند دید. این جهت فعلا فکر میکنم سایه تهدید از جمهوری اسلامی ایران برطرف شد.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود با سران مصر و آذربایجان. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ضمن قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه، مسئولانه و برادرانه کشورهای اسلامی در مسیر کاهش تنش‌ها در منطقه و حمایت از ایران بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی در تقویت همگرایی و همافزایی داخلی و نیز تلاش مستمر برای تحکیم و گسترش روابط صمیمانه با کشورهای همسایه و اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران در این گفتگو با اشاره به اقدامات و تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت تشدید دشمنی‌ها و خصومت‌ها، ایجاد و تحمیل جنگ، اعمال فشارها و تحریم‌ها و در نهایت تحریک مستقیم اغتشاشات و ناآرامی‌ها در داخل ایران تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ نبوده و نیست و عمیقا بر این باور است که جنگ نه به نفع ایران، نه آمریکا و نه منطقه خواهد بود. رئیس جمهوری مصر هم در این گفتگوی تلفنی با بیان این که هر گونه افزایش تنش و درگیری نه تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت اعلام کرد. مصر به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها ادامه داده و آمادگی دارد از ابتکارات دیپلماتیک در مسیر حل و فصل مسائل و تقویت ثبات منطقه‌ای پشتیبانی و حمایت کند. همچنین هفته گذشته رؤسای جمهور ایران و آذربایجان هم در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه بر تقویت روابط دوستانه، برادرانه و تحکیم پیوندهای مشترک دو کشور و دو ملت تأکید کردند. رئیس جمهور اسلامی ایران و رئیس جمهور آذربایجان ضمن اشاره بر روابط دوستانه، برادرانه و تحکیم پیوندهای مشترک دو کشور و دو ملت بر لزوم تبادل هیئت‌های دیپلماتیک به منظور تعمیق و گسترش روابط دو جانبه و تسهیل اجرای توافقات صورت گرفته میان تهران و باکو تأکید کردند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران، اما یکی از رخدادهای مهم هفته ایران چنانچه در جریان هستید مذاکراتی بود که در مسقط عمان برگزار شد، مذاکرات هسته ایران و آمریکا. این دور از مذاکرات بر ریاست وزیر امور خارجه ایران آقای عراقچی و همچنین نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استیو ویتکاف با واسطه عمان در مسقط برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از پایان این دور از مذاکرات گفت اگر همین روند و همین دیدگاه در طرف مقابل ادامه پیدا کند، می توانیم در جلسات بعدی به یک چارچوب مورد توافق برای این گفتگوها و در رابطه با موضوعاتی که مطرح است برسیم.
نقطه نظرات ما بعد از این مدت طولانی که صحبتی نداشتیم به هم دیگه منتقل شد. این خیلی مهم بود. نگرانی‌های ما منتقل شد و منافعی که برای ما هست، حقوقی که مردم ایران دارن، همه مواردی که باید گفته میشد به نظرم که در یک جو بسیار خوبی منتقل شد و دیدگاه های طرف مقابل هم شنیده شد. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در اصطلاح پایتخت ها مشورت پی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین میکنیم. همطور که عرض میکنم به نظرم فضای خوبی حاکم بود و در یک جمله میتونم بگم شروع خوبی.
اما برای بررسی و تحلیل بیشتر مذاکرات دیروز در مسقط عمان، گفتگوی انجام شده با سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی، و نخست ارجابی وی را از مذاکرات دیروز پرسیدیم.
این دور از مذاکرات همونطوری که از ظاهرش پیداست بسیار تهاجمی بود، یعنی از طرف جمهوری اسلامی ایران و تقریبا میشه گفت که یک حالت تبعیت به اصطلاح دیپلماسی از میدان در اون به وضوح دیده میشه، به گونه ای که کسانی که برای مذاکره رفتن با یک دست پوری و با یک حمایت از جانب میدان و نیروهای مسلح کاملا هوشیار، دست بر ماشه، چشم دست چشم دشمن، حمایت کردن دیپلمات های جمهوری اسلامی رو برای این مذاکرات و اون نمایش پوشالی قدرت امریکا که بالاخره ایجاد کرده بود از طریق فرستادن ناوها و ناوچه‌ها و بالاخره ماشین جنگی خودش رو به میدان آورده بود برای اینکه یک رعبی و ترسی ایجاد بکنه، تمام این نمایش قدرت رو به راحتی جمهوری اسلامی با حمایت همه جانبه میدان از دیپلماسی به نظر بنده به باد استهزا گرفت. اما البته نباید به اصطلاح فریب خورد، چون دشمن غدار و مکاری هست و باید بالاخره منتظر بود که در روزهای آتی چه اتفاقی میافته و یا در ماهای آتی اگر طولانی بشه مذاکرات، باید هوشیار بود.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه اون سیاست‌های دوگانه‌ای که در قبال ایران داره، علارغم اینکه مذاکرات بسیار خوب ارزیابی کرده، اما همچنان ایران تهدید می‌کنه که اگر با آمریکا به توافق نرسه عواقب بسیار شدیدی خواهد داشت و همچنین با کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنن تعرفه 25% اعمال کرده. ارزیابی شما در این باره چیست؟
خب این یک حل طبیعیه که آقای ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا میخوان بیشترین امتیاز رو از این مذاکرات به نفع خودشون بگیرن و بیشترین به اصطلاح فشار رو به جمهوری اسلامی بیارن برای اینکه امتیازدهی بکنه. مقایدتا تهدید خوب هست، هم تهدید تعرفه‌ای و هم تهدیدات نظامی، اینکه بالاخره دائما اون سایه جنگ رو در سر دیپلماسی به اصطلاح نگه داره. در حقیقت او هم داره از میدان استفاده میکنه برای اینکه حالت تهاجمی خودش رو یک مقداری قوی‌تر نشون بده که ایجاد ضعف بکنه در طرف مقابل. البته این تهدیدات اگر با قدرت به اصطلاح پاسخ داده بشه و اگر میدان کوتاه نیاد و دیپلمات‌ها از موضع قدرت، یعنی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از موضع قدرت صحبت بکنن، این به اصطلاح جنگ تعرفه‌ای یا جنگ نظامی که وعده‌اش رو میده و تهدیدهایی که میکنه نمیتونه تأثیر آنچنانی بگذاره و بیشتر در حد یک بلوف هست برای اینکه طرف مقابل رو تحت تأثیر قرار بده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که